أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که روایاتی که در مقام وارد شده و به این روایات تمسک کردن برای حرمت اینکه زنی منی اجنبی را در رحم خودش قرار بده، عرض کردم آخرین روایتی که در این باب بود داستان خبر اسحاق ابن عمار بود که از امام سؤال کرد آیا شرب خم بدتر یا زنا، مرمود به این که بچه را در زنا صد تازیانه است و در شرب خمر 80 تازیانه. امام فرمود این زیادی به خاطر تزیع کردن نطفه است. امام در اینجا فرمود ولیکن زید هازا دل تزییعه نطفه و لوضعه ایاها فی غیر الموضع الذی امر الله عز و جل به. فرمود به این که این زیادی به خاطر اینه که این مرد زیاد تزییع کرده نطفه را و در محلی که جائز نبوده است قرار داده. خب این تعلیل فضلا به ما یک چیز کلی یاد میده. فران کلی اینه که فرمود هرگاه انسان نطفه ای را در غیر موضع خودش قرار بده این تزییع نطفه است، یعنی در حقیقت نطفه ای که منشأ میشه برای حصول یک فرزندی این نطفه را تزییع کرده و از بین برده و در غیر محلی که خدا امر کرده قرار داده. خب مسلمه که یکی از اظهر مصادیق این آن است که زنی در یک نطفه ای که مال یک مردی هست قرار بده در فرج خود. آقا رسیدن باید تقبل الله ببخشید حالا مباره این خواه دیارتن مقبوله و دعا مستجاب و حالا شما خوش بدهش انشالله سیتون کم نشید قبول باشه انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على اعدائهم الى قيام يوم الدين. عرض کنم که روایاتی که در مقام وارد شده و به این روایات تمسک کردن برای حرمت اینکه زنی منی اجنبی را در رحم خودش قرار بده، عرض کردم آخرین روایتی که در این باب بود داستان خبر اسحاق ابن عمار بود که از امام سؤال کرد آیا شرب خم بدتر یا زنا، مرمود به این که بچه را در زنا صد تازیانه است و در شرب خمر 80 تازیانه. امام فرمود این زیادی به خاطر تزییع کردن نطفه است. امام در اینجا فرمود ولیکن زید هازا دل تزییعه نطفه و لوضعه ایاها فی غیر الموضع الذی امر الله عز و جل به، فرمود به این که این زیادی به خاطر اینه که این مرد زیاد تزیی کرده نصفه را و در محلی که جائز نبوده است قرار داده. خب این تعلیل فضلا به ما یک چیز کلی یاد میده، فران کلی اینه که فرمود هرگاه انسان نطفه ای را در غیر موضع خودش قرار بده این تزییع نطفه است، یعنی در حقیقت نطفه ای که منشأ میشه برای حصول یک فرزندی این نطفه را تزییع کرده و از بین برده و در غیر محلی که خدا امر کرده قرار داده. خب مسلمه که یکی از اظهر مصادیق اون آن است که زنی در یک نطفه ای که مال یک مردی هست قرار بده در فرج خودش، در صورتی که نه زوجه اوست و نه این است که اون مرد حق قرار دادن نطفهش در رحم این زنه. خب استدلال معلومه، روشنه. تعلیلی که در این روایت وارد شده این راه گشاست و با میگوید که هرگاه وضع نطفه در غیر موضع حلال شد این شخص کار حرامی انجام داده و لذا مستحق حد زیادی هم می باشه. خب بله و همین دیگه چون در غیر محل قرار داده شده بسیار خود در غیر محل برای که مسلمه دیگه، هم که نگهده خدای متعال نطفه را شما در فرج زنی که محرمت نیست بشه، فرق نمی کنه دیگه. به هر صورتی خدای متعال فقط تجویز کرده برای زوج و ملک یمین، این نه زوجه است و نه ملک یمینه. عرض کنم حضورتون که پس علت تمسک به حدیث روشنه و اون وقت ببینید شاهدشن این که در آیات قرآن اینطوری می فرمد نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم انا شئتم، اون محلی که انسان حق داره در او حرس خودش را قرار بده و نطفه خودش را قرار بده همسر خودشه نه زن اجنبی، پس کسی که نطفه اش را در زن اجنبی قرار میده این حرس او نیست. یا فرمود الان باشروهن ببتغو ما کتب الله لکم، الان با همسران خودتون مباشرت کنید و اونی را که خدای شما تقدیر کرده که فرزند است ارتقا و تم استقلال مسئلت کنید. یا آتوهن من حیث امرکم، اون گرایی که خدا امر کرده پر واضح که همسر آدمه نه زنی را که اجنبی هست. بنابراین این آیات هم نشانه اینه، یعنی مصغریات را این حدیث تشکیل میده، کبریاتش هم این آیات. این حدیث میگه جایی که امر نشده اگر عملی انجام داد تزیی کرده، جای امر شده را هم این آیات معین کرده که همسره. بنابراین پس کسی که نطفه اش را در رحم یک زن دیگر قرار میده این برخلاف دستور شرعه. خب یک مسئله چون گاهی هم بحث سندی کنی بد نیست، بان این استش که گفتن این روایت را اسحاق ابن عمار گفته، اسحاق ابن عمار موثق بحثی نیست، اما راوی از اسحاق ابن عمار عبارت است از عبدالمؤمن نامی است که این عبدالمؤمن اسم اصلیش هم زکریا ابن محمده. عبدالمؤمن مرحوم نجاشی در حق او میگوید که کان واقفیاً مختلط الحدیث، خودش واقفیه، ضمناً هم حدیث او مختلطه، یعنی صحیح و غیر صحیح، در مختلط الامر فی حدیثه، نگفته عینون سقطون کذا. برای این اساس گفتن این روایت از نظر سند هم مخلوشه. حالا بنده به طور کلی با یه روایت کار نداشتم، دیدم 5-6 روایت در این باب و این 5-6 تا ما دنبال این نیستیم که تک تک سند اینها درست باشه. وقتی 5-6 روایت در یک موضوعی وارد میشه، اونم اصحاب بزرگ مثل کلینی ضبط کردن، برای انسان اطمینان به صدور حاصل میشه. اما حالا گاهی هم به خاطر اینکه بعضی از بحث‌های رجالی رو به عرضتون برسانم بد نیست. این آقای زکریا ابن محمد که اسمش عبدالمؤمن است، ایشون که راوی از اسحاق ابن عمار نجاشی در حق او این جمله را گفته، فرموده است که واقفیاً مختلط الامر فی حدیثه. مسئله واقفی بودن یا فتحی بودن یا زیدی بودن، اینها میگن نقص در حدیث ایجاد نمیکنه. اگر بنا شد راوی در مقام نقل حدیث موثق باشه، به روایاتش عمل میشه، چنان که معروف امام عسکری در بنی فضال که قائل به فتحی مذهب بودن، فرمود خذوا ما روا و ذروا ما رأوا، روایاتشون را عمل کنید، روایاتشون قبوله ولی رأیشون را نپذیرید. برای این اساس خوب ما میبینیم مرحوم کلینی با اون عظمت الا ما شاء الله نقد حدیث از علی ابن ابی حمزه بطانی کرده، و حالی که علی ابن ابی حمزه بطانی از رؤوس واقفیه، بلکه گفتن مؤسس وقف بر موسی بن جعفر بوده. بنابراین در مقام صحت روایت و اعتبار روایت 6-8 دوازده امامی بودن شرط نیست، عمده این است که در مقام نقل حدیث موثق باشه. این آقا هم در مقام نقل حدیث، چون اجلاء ما بزرگان ما مثل کلینی، مثل مرحوم شیخ یا صدو، از عبدالمؤمن روایات زیاد نقل کرده اند، از این جهت بنابراین قابل برای وسوخ است. و از این که میگه مختلط امری حدیثه، اینم دلیل بر ضعف نیست، میگه روایات مختلف مختلفی در حدیث آورده. خب بله، گاهی اوقات ممکنه یه راوی روایات متعددی حتی ضد و نقیض نقل کنند، زیرا شنیدن از امام. و ما دیدیم در داستان داوود ضربی و داوود رقی که مختلط دو امر متفاوت را خود امام علیه السلام به راوی گفته، حالا بر اساس هر مصلحتی که امام گاهی اختلاف بین اصحاب را خودش ایجاد میکرد. از بنابراین علاوه بر این که گفتن پس این آقای عبدالمؤمن هم ضعفی درش نیست، بعد از این که بزرگان و اجلایی از اون نقل حدیث کردن. علاوه بر این که یه مطلب دیگر هم که در مقام هست او اینه که روایت از کنم بزرگ مرحوم شیخ طوسی بعض از روایات را از ابن ولید نقل کرده. ابن ولید هم طریق نشا تا امام علیه السلام بیان کرده. برای اینکه با یه مقداری در بحث رجال توجه داشته باشید، به عرضتون برسانم که ببینید مرحوم مفید و شیخ مرحوم صدوق و شیخ، این دو بزرگوار معمولا نقل حدیث از کتاب میکنند، یعنی کتب اصحاب ما به دست این بزرگواران که رسیده از اول شروع میکنند اسم صاحب کتاب را میبرند، بعد از صاحب کتاب سند را تا امام نقل میکنند، اون وقت در آخر این کتاب هاشون سند خودشون را تا صاحب کتاب آوردن که به این میگن مشیخه. مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از کافی نقل حدیث کرده، بعد اون وقت کافی سندش را تا امام رسونده، شیخ در آخر کتاب تهذیب سند خودش را به کتاب کافی نقل میکنه، به این میگن مشیخه. مشیخه در کلینی این کار نکرده، مرحوم کلینی از همان اول هرچه حدیثی نقل میکنه مستقیما خودش شنیده یا در کتاب دیده از صاحب کتاب مستقیما نقل میکنه و اینکه باز مشیخه ای دیگه نیاورده. اون وقت در این مشیخه که عبارت از طریقی که صدوق و مرحوم شیخ تا صاحب کتاب آوردن، به این مشایخی که بین این دو بزرگوار تا صاحب کتاب بوده به این میگن مشیخه. مرحوم شیخ طوسی یکی از مشایخ و از به اصطلاح افرادی که نقل حدیث کرده از ابن وریده. ابن ورید استاد مرحوم صدوق بوده، صدوق متقدم بر شیخ بوده بلکه متقدم بر مرحوم مفید بوده، اول کلینی بعد از کلینی مرحوم صدوق بوده، صدوق استاد مرحوم مفید، مفید استاد شیخ. اون وقت شیخ گاهی نقل سند روایت را از کتاب ابن ولید نقل کرده و سند خودش را تا کتاب ابن ولید به عنوان مشیخه بیان کرده. اون وقت شیخ سندی که از ابن ولید تا امام علیه السلام آورده، یک در این سند یکیشم عبدالمؤمنه و تصریح کرده که این روایت معتبره، و بعد از این که معتبره معنیشه که بس عبدالمؤمن که در این طریق قرار گرفته روایتش معتبر و مقابل قبوله. للا بحث سندی که بعض فضلا ذکردن قابل مناقشه نیست، روایت از نظر سند درسته، اما از نظر دلالت این مقدار را ما میخوام استفاده کنیم که امام میگه چون ضایع کرده نطفه را و در محلی که خدا اجازه نداده نطفه را ریخته، از این جهت مستحق تعذیب زیادتر و 20 تازیانه. پس این به ما یاد میده که هر جا بدون امر خدا نطفه در اونجا ریخته بشه شرعاً حرامه. یکیشم همین مورده که زنی نطفه مرد اجنبی را در ذهن خودش قرار بده. بله اینا ظاهرش که علت تامه دیگه بله قرار دادن نطفه بله
دیده ظهورش در این که هر کنم از اینا جز علت دیگه
خود جز علت باشه بسیار خود جز علت باشه هر دوش با هم در اینجا موجوده، هم بدون اجازه بله
در جایی که نطفه در جای دیگه دفته بشه که بچه میشه را تذیه اغلایی نیست آجا تذیه اغلایی نیست
اگه اغلاییت شرطه اینجا داری نگاه شو که از باب اغلایی هستی که میگه برای این که چون وقتی که بعد معنیش این تذیه شرعیه دیگه امام داره میگه این عمل تذیه است، زایع کردن، زیرا اینکه در جایی جایزه که فقط همسر باشه یا ملک یمین باشه.
پس
نه هم وقتی که در نفس وارد شده الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم ما سوای این از نظر شرع تزیه. خب تا به اینجا اجازه بدید خیلی معطا اگه بشیم دیگه به جایی میخوایم چند سباه این بحث تمام بشه. بله
داره میفرمایه قبل از این که توقف کنه ما باید به
اتعمل کنیم
به امام فرمود یا بعد
نه حتی بعد از توقف هم اینها بعض از در مقال دست حدیث نقد حدیث خائن نبودن. مثلا علی بن ابی حمزه ارادت فوق العاده به امام صادق داشته، روایاتی که از امام صادق نقل کنه ولو بعد از توقفش هم فرض کردیم که امام صادق را قبول داره و در نقل حدیث دروغگو نیست. البته معلومه که روایات قبل از این توقفش و قبل از انحرافش معتبرتر یقینا. خب تا به اینجا فضلای محترم ببینیم ما از سراح وارد شدیم خواستیم بگیم به این که قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن ممنوعه. راه اول عبارت شد از وجوب حفظ فرج که بر زن و مرد حفظ فرج واجب شد طبق آیات شریفی که گذشت. راه دوم این بود که دیدیم فرمود اجتناب از کنم حضورتون که ما زهرم چون فرمایش ما زهرم اینها و ما بطن که طبق اون آیه شریفه ام کرد که از همه امر زشتی و از هر امر فاحشی باید اجتناب کرد. فاحشه را هم تفسیر کردیم به هر عملی که ناپسند و ناجور باشه از دیدگاه شرع مقدس اسلام. یا سوم از ادله عبارت بود از هفت یا شش روایتی که در این روایات رسما خواستیم استیناس کنیم که قرار دادن منی زن مرد اجنبی در رحم زن مسلمن ممنوع قدن اجنبیه که بینشون زواج یا ملک یمین نباشه قرار دادن چنین نطفه‌ای در رحم او مطلقا ممنوعه ولو مباشرت با جماع نشود. چهارمین دلیلی که به نظر من این از همه شاید مهمتر باشه عبارت از ارتکاز متشرعه. ببینید کسی که به تاریخ مراجعه کنه به خوبی میبینه که در تاریخ بخصوص جاهلیت رسم بوده که زنان خودشون یا کنیزانشون را دختران خودشون یا کنیزشون را میدادن در اختیار خانواده های مثلا محترم شجاع غیر ذالک برای اینکه از اونها نطفه منعقد بشه و فرزندی که به دنیا بیاد مثلا صاحب خصلت اون آبایش باشه. این یک امر مستنکری در جاهلیت نبود بلکه میگن در جاهلیت فلیومه رواج داشت. از این که در نقل ها هم هست که حتی ذوات الاعلام بودند و در مکه فراوان معلوم شد اونقدر مسئله زنا یک امر فوق العاده مستنکری نبوده. خب از اون رفیق دومی و تعبیر حتی ابن ابی الحدید خود زنا به فرزند زنا بوده یه چیز مهمی که ان این نبوده که حالا داستان خبیث معاویه که ملحق کرد بس کنم که عبید الله را
به خودش از زیاد را به خودش ملحق کرد، خود در مجلس علنا گفتن بله از کنان عبی صفیان وارد شد و دنبال یک زن میگشت که خودش را تخلیه کنه، گفتن به این که مثلا این زن که هست رفت و بعد با افتخار معاویه مجلس جشنی وفا کرد و زیاد ابن عبی را به خودش ملحق کرد و از اینجا به بعد بگید زیاد ابن عبی صفیان. یعنی وقتی که نگاه میکنه آدم در تاریخ کن این یک امر متداولی بوده، اونقدر هم مستنکر در قرآن به خصوص در اعراب جاهلیت نبوده. خب اگر این مسئله بعد بفرمایید این چی شد؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی را، نگاه میکردم دیشب در جلد 20 جامع الاحادیث نزدیک 100 صفحه ابواب مختلفی فضلا نقل میکنه از شدت اجتناب مرد نامحرم با زن نامحرم، به این اندازه ای که حتی در یک اتاق در یک منزل جمع نشن، جمع شدنشون موجب برای شیطان است و بلکه فتوا به حرمت دادند و حتی گفتن نماز در جای خلوت باطله. دستور در قرآن لا یخزعن بالقول، تو یک معنی حتی در حرف زدن زنها خوز از کنند که با قنج و دلا صحبت نکنند. فیتمع الذی فی قلبه مرض، یادم باز نمیره این داستان، ما طلبه بودیم از فجر مخان یعنی سجده سن ما بود، گاهی میرفتیم پای منبر این آیه شریعتی که در این قانون نشه حقایق که این باز کنند که کجا بود، همین چارباغ بود که الان مساختمانش هست، پدر دکتر شریعتی محمد تقی، محمد تقی شریعتی طلبه بود، بعد از طلبگی روان دل کلاهش زمان رضا شاه باید سخنرانی میکرد، یادم نمیره این خاطره که یه شبی پایدم نوره ایشون بودیم، این شاید مثلا 70 قبل اونجا اکشت نه ایشون میگفتش که دعبه بعد از آیه شریف ولا یخزعن بالقول که وارد شد، زنان مسلمان وقتی میخواستن حرف بزنن که دهنشون آلو یا چیزی میداشتن که دهنشون صداشون خشن بشه و اونطور نشه. خب حالا این دین مقدس اسلامی که این چند تا از آیات رو من یادداشت کردم براتون که خود آیات کریمه قرآن چقدر در این جهت اهمیت میده و تکرار میکنه که به هیچ وجه من الوجوب بین مرد و زن تماس واصل نشه، حتی در بعض از روایات داره که وقتی زن از وسط طریق نره از کنار طریق بره، باز این ما در نجف اول که بارا شده بودیم میدیدیم بعض از زنها به مجردی که مردی از بیرون میامد میشستن کنار دیوار تا مرد بگذره، البته دیگه بعد این حالت به هم خورد، ولی اول این مسئله در بین زنان عرب بود. آیات شریفی که در این مقام بارش شده مثلا لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، مواضع زینت را از کنن نشون ندن، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، یا بل قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح، زنایی که پیر شدن مانعی نده که جلبابشون رو بندازن، جلباب یعنی اون چادر روی رو بندازن. خب اینا خود آیات قرآن کاملا نشون میده که کمال تحفظ بر ناموس بین زن و مرد مورد ترغیب بوده، منتها پیغمبر اکرم که بیداد کرده در این روایات، داستان اون حوله عطاره که از کنن عطفروش خاندان پیغمبر بود که از کنه آمده یه مرتبه با مردش درگیر شده بود و دعوایی شده بود، که پیغمبر اکرم دو صفحه چقدر قسمهای قلاد شداد میخوره برای اینکه باید زن چقدر خودش را متحفظه کنه و نسبت به ماسوای شوهر چقدر باید دوری بجویه، یا داستان حضرت زهرا که انسانی که پیغمبر اکرم کور وارد شد، حفظه و عایشه بودن در مورد به این که چرا نشستی برید، گفتن آقا این که کوره، فرمید که شما کور را میبینید، چرا شما نشستید در اون جایی که مرد اجنبی را ببینید. خب این همه آیات و این همه روایات واقعا به قول از کنم که کدام شرطی برای یک فقیه باقی میمانه که ارتکاد شرع مقدس اسلام بر کمال تحفظ بر فرج زن است از ماسوای شوهر، اون هم بدو منظور، هم التزاز جنسی برده نشه و هم اینکه ولدی منعقد نشه از صوت از منم که التقاط و چیز اختلاط حرام. خب با توجه به این همه روایات جای شک نیست که کسی بگوید که ارتکازش متشرعه به ما هم متشرعه بر عدم ورود منی مرد اجنبی به فرج زن اجنبیه است. کسی میتونه حرف بزنه این شارعی که این همه تن بگیم آزد زنها را سوره یوسف بهشون تعلیم نکنی چون ممکنه خطرناک باشه، زنان را در حجره های مشرفه بر کوچه ها اسکان ندید، آخه این همه تحرزای به این شدیدی، این باشن مشک دارین در این که مسلمن ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه بر اجتناب از داخل کردن منی مرد اجنبی در فرج زن اجنبی است. لذا به نظر من همونطوری که آیه محسنی هم در این کتابش آورده، این ارتکازی ارتکاز قطعی و مسلمیه، بنابراین بهترین شاید دلیل بر عدم جواز همون ارتکاز متشرعه باشه. بنابراین این هم بچه چهار. پنجمین بچه‌ای که برای حرمت این میتوان ذکر فضلای عزیز اصالت الاحتیاطی است که آقای میرزا و غیر ایشون گفتند. این بچه پنجم رو میذارن کمی عنایت کنید. ببینید آیون در دین مقدس اسلام به قول مرحوم محقق اردبیلی که با اون مقام قدس و ورعش میگه دین اسلام دین سمحه سهله است و اعتراض میکنه به فقها که چرا انقدر مشکل میگیرید، در این حال شکی در این نیست که در دین مقدس اسلام در مواردی احتیاط را اصل قرار داده. خب کلیش که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این که به جای خود مسلم، حالا این خیر یا به معنای وجوبه یا لااقل به معنای رجحانه، مسلمه که عند الشبهه انسان توقف کنه و احتیاط کنه قطعا مطلوب عند الشارعه، منتها در مورد فروج و همینطور نفوس و همچنین اموال اصل احتیاط را شارع مقدس امضا که کرده بمانه، بلکه تأکید برش کرده که فرموده است امر شدید فر بسیار شدیده و منحل ولد، تا می توانید در امر فر احتیاط را رعایت کنید. خب در مقام این که اصل در فروج احتیاط، دو تقریب فضلا شده. تقریب اول را مرحوم محقق ناینی ذکر کرده یا بشین پسرم زیدتر تا اینه یاد بگیری یک چیزه به درست خوده در همه جا. تقریب اول اینه که آقای میرزای نوعینی یه اصلی را تأسیس کردن که اون اصل اینه، میگن اگر بنا شد که امر ترخیصی، حکم ترخیصی چه وضعی چه تکلیفی معلق بر یک امر وجودی شد، اینجا معناش اینه که اگر اون امر وجودی احراز نشود احتیاط لازمه. مثلا شارع مقدس مسئله تمتع از زنان را معلق بر یک امر وجودی کرده، گفته است که حرام من تمتع از زنان الا علی ازواجهن، مگر نسبت به همسران یا نسبت به ما ملکت ایمان هم. هر جایی که یک ترخیصی، حالا وضع تکلیفی مثل همین، شما حق داری تمتع ببرید اما به شرط اینکه زوج زوجه باشه یا ملک یمین باشه. ترخیص یعنی جواز تمتع بردن معلق شده به یک امر وجودی به معنای زوجیت یا ملک یمین. یا حکم وضعی، مثلا حلال است، مالک میشه کسی که حیازت کنه، هر کسی مالی را حیازت کرد مالک میشه. امر ملکیت که یک امر وضعی است معلق شده برای امر وجودی. اگر این قاعده را پس قاعده اینه که هر حکم وضعی یا حکم تکلیفی که معلق شد برای یک امر وجودی، عند شک اون حکم تکلیفی یا حکم وضعی منتفیه. آقای میرزا میگه این اصل اولیه است و لذا نیاز هم نداریم ما به این که تمسک کنیم به دلیل قطع عند شبه، زیرا وقتی که شارع مقدس ترخیصش را معلق کرد بر یک امر وجودی، دیگه با نبود اون امر وجودی ترخیص منتفیه. حالا یکی از موارد ترخیص تمتع بردن از زن، یا اینکه مثلا مستولد کردن استیلاد زن، این معلق شده بر زوجیت. اگر زوجیت هست ترخیص در تمتع و ترخیص در استیلاد زن ثابته. بنابراین اگر ما شک کردیم کافی شک در نفی ترخیص و دیگه محتاج جای رجوع به اصالت البراءه نیست. همین انقدر ثابت نشد امر ترخیصی کافی در اثبات و حرمت. خب بر این اساس اگر زوجیت ثابت نشد، ملک یمین ثابت نشد، دیگه هر گونه تمتع از فرج چه به استیلاد چه به جماع چه به غیر ذلک ممنوعه. این یه قاعده کلیست ایشون ترسیم میکنه و میگه ما در شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه عند شک تمسک به اصل براءت غلطه، بلکه باید تمسک به دلیل من کرد. بعضی از اوقات هم اشکال شده که نه آقا، ما میتونیم گاهی رجوع هم بکنیم به اصل، مثل این که اگر کسی یک زوجه صغیره ای داشت و شک کرد که آیا رضا محرم حاصل شده یا نه استصحاب میکنه عدم حصول رضا را، این نقل وارد نیست. و اینکه استصحاب اصل محرزه، در حقیقت اثبات کرده که خارج از دایره تجوید و هم نیامده. خب این فرمایشی است که آقای نانی در کلیه در حاشیه از کنم عروه در این مسئله را ترک کرده. خب برای این اساس پس اصالت الاحتیاط ثابت میشه، این یک راه. راه دیگر اصالت الاحتیاط در فروج و دماء و امثال ذلک، خب روایاته، روایات در مورد نفوس که خب الا ما شاء الله و معلومه، اما در مورد فروج چند تا روایات را ما به عرضتون برسانیم. این روایات رو ملاحظه کنید که در مورد فروج از کنم آمده. یکی از روایات که در مقام آمده اینه، معتبر شعیب الحداد قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل من موادی که اقرأک السلام، خدمت امام رسیده یکی از دوستان شما سلام بهتون رسون، وقد اراد ان یتزوج امرأتا وقد وافقته، اون زنم حاضر شده با این دوستان شما ازدواج کنه، و اعجبه بعض شأنها، نگاه هم کرده خوشش آمده، مثل اون طلبه که در اون وقتی که ما طلبه بودیم یک کتاب یک مجله منتشر میشه در اینجا از کنام مرد امروز، این از کنام مجله زیاد مسخره میکرد آخوندارا، به اینجوری شعر نشود در شهر قم اون شیخ که گوید سخن از دین، افکن نظر بر فکر بنده مسکین، زد زیرش و گفتیم چیه ای مرد ملائین، گفتیم فکر است این فکر است از داستان و فتر منجنه در اونجا نوشته، به این که نوشته و یادم میاد که یک طلبه عاشق یک دختری شده بود و هر چیز منجکان میاد فایده نباش بیده رفت به دانشجوی متوسط شد، خود چپا میکنی شما دانشجو این دختر را زود به شما اسم میبردن، ما هر چی میکنیم این به ما اعتنا نمی کنه. گفت شیخنا در مسیر این دختر بیست، وقتی که میاد یک سنگی به طرفش پرت کن، توجه به شما که پیدا کرد یک شعری بخوان تا بفهمه که تو عاشقشی. در نشه که این طلبه هم یک سنگی را یک چیلی پرت کرد به طرف این دختره، تا برگشت نگاه کرد گفت داش عباس خلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری. این دخترم اخماش به هم کشید و گذشت و رفت توش. شیخ رفت پیش این دانشجو گفت بابا ما که نفهمیدیم ای به ما اعتنایی نکرد، بعد شد وقتش هم تف شد. گفت من چیکار کردی؟ گفت یه سنگی پرت کردن نزدیک بود دلشم بخوره، این دو سه کیلو وزنش بود، بعد این شعر خوندم. گفت آخون اولا سنگی کوچک آدم پرت میکنه، ثانیا شعر مناسب داشت عباس قلی خان شه. این مطلب رفت در باره بامی قرار گرفت، بعد میگه نه اونجا نشود سنگ کلی زد خود به پرده این دخترش، تا نگاه کرد به بالا گفت شب به از کار فاعل و مفعول میخورم تا سحر برای لول. اینکه این خونده که کنار نه داشت شروع کردید خونده فاعل و مفعول و میخوندیم، بعد مقصودیم این است که حالا این آهم عجب او بعد شعنه ها، این بعضی از دوستان شما شعن این خانم به خوشش آمده، وقت کان لها زوجون فتلق علا غیر سنه، این زوج امینه طلاق داده به غیر سنه چو کنه، وقت کره ان یقدم علا تزویج ها حتی یستعمر که، دوست نداره که با این ازدواج کنه بگه اینکه جنابالی ان کنی و اجازه بدی، فتکون انت تعمرهو، شما اگر ان کردی ازدواج میکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو الفرج و امر الفرج شدیدون و منهو یکون الولد و نحنو نحتاج فلا یتزوجها، دیگه بالاتر از این نمیشه. در مورد امر ازدواج خیلی شدیده و بچه هم از او حاصل میشه، ما این کار رو نمی کنیم، اینم این کار رو نکنه. روایت در وسائل پاپ محصه اولال بید جلد 14 هم صفحه 193 حدیث اوله که در این رابطه بعضتون رسوندم که اینجا امام میگه نوال فرج و امر الفرج شدید و منهج به دو جهت، هم خود امر فرج شدید و علاوه که منهل ولد و نحن نحتاط فلایت زد صلی اللہ علیه محمد. خودش در صورتی که نه زوجه اوس و نه این از که اون مرد حق قرار دادن نطفهش در رحم این زنه. خب استدلال معلومه، روشنه. تعلیلی که در این روایت وارد شده این راه گشاست و با میگوید که هرگاه وضع نطفه در غیر موضع حلال شد، این شخص کار حرامی انجام داده و لذا مستحق حد زیادی هم می باشه. خب بله، و همین دیگه چون در غیر محل قرار داده شده، بسیار خود در غیر محل، برای اینکه مسلمه دیگه، هم که نگهده خدای متعال نطفه را شما در فرج زنی که محرمت نیست بشه، فرق نمی کنه دیگه. به هر صورتی خدای متعال فقط تجویز کرده برای زوج و ملک یمین، این نه زوجه است و نه ملک یمینه. عرض کنم حضورتون که پس علت تمسک به حدیث روشنه، و اون وقت ببینید شاهدشن این که در آیات قرآن اینطوری می فرمد نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم انا شئتم، اون محلی که انسان حق داره در او حرس خودش را قرار بده و نطفه خودش را قرار بده همسر خودشه نه زن اجنبی. پس کسی که نطفهش را در زن اجنبی قرار میده این حرس او نیست. یا فرمود الان باشروهن ببتغو ما کتب الله لکم، الان با همسران خودتون مباشرت کنید و اونی را که خدای شما تقدیر کرده که فرزند است ارتقا و تم سلال مسئلت کنید. یا آتوهن من حیث امرکم، اون رایی که خدا امر کرده پر واضح که همسر آدمه نه زنی را که اجنبی هست. بنابراین این آیات هم نشانه اینه، یعنی مصغریات را این حدیث تشکیل میده، کبریاتش هم این آیات. این حدیث میگه جایی که امر نشده اگر عملی انجام داد تضییع کرده، جای امر شده را هم این آیات معین کرده که همسره. بنابراین پس کسی که نطفه‌اش را در رحم یک زن دیگر قرار میده این برخلاف دستور شرعه. خب یک مسئله، چون گاهی هم بحث سندی کنی بد نیست، بان این استش که گفتن این روایت را اسحاق ابن عمار گفته. اسحاق ابن عمار موثق بحثی نیست، اما راوی از اسحاق ابن عمار عبارت است از عبدالمؤمن نامیست که این عبدالمؤمن اسم اصلیش هم زکریا ابن محمده. عبدالمؤمن مرحوم نجاشی در حق او میگوید که کان واقفیاً مختلط الحدیث، خودش واقفیه زمنان هم حدیث او مختلطه، یعنی صحیح و غیر صحیح، در مختلط الامر فی حدیثه، نگفته عینون سقطون کذا. بر این اساس گفتن این روایت از نظر سند هم مخدوشه. حالا بنده به طور کلی با یه روایت کار نداشتم، دیدم 5-6 روایت در این باب و این 5-6 تا ما دنبال این نیستیم که تک تک سند اینها درست باشه. وقتی 5-6 روایت در یک موضوعی وارد میشه، اونم اصحاب بزرگ مثل کلینی ضبط کردن، برای انسان اطمینان به صدور حاصل میشه. اما حالا گاهی هم به خاطر اینکه بعضی از بحث رجالی رو به عرضتون برسانم بد نیست. این آقای زکریا ابن محمد که اسمش عبدالمؤمن است، ایشون که راوی از اسحاق ابن عمار نجاشی در حق او این جمله را گفته، فرموده است که واقعی مختلط الامر فی حدیثه. مسئله واقفی بودن یا فتحی بودن یا زیدی بودن، اینها میگن نقص در حدیث ایجاد نمیکنه. اگر بنا شد راوی در مقام نقل حدیث موثق باشه، به روایاتش عمل میشه، چون که معروف امام عسکری در بنی فضال که قائل به فتحی مذهب بودن، فرمود خذوا ما روا و ذروا ما رأوا، روایاتشون را عمل کنید، روایاتشون قبوله ولی رأیشون را نپذیرید. برای این اساس خوب ما میبینیم مرحوم کلینی با اون عظمت الا ما شاء الله نقد حدیث از علی ابن ابی حمزه بطانی کرده، با حالی که علی ابن ابی حمزه بطانی از رؤوس واقفیه، بلکه گفتن مؤسس وقف بر موسی بن جعفر بوده. بنابراین در مقام صحت روایت و اعتبار روایت 6-8-12 امامی بودن شرط نیست، عمده این است که در مقام نقل حدیث موثق باشه. این آقا هم در مقام نقل حدیث، چون اجلاء ما بزرگان ما مثل کلینی، مثل مرحوم شیخ یا صدو، از عبدالمؤمن روایات زیاد نقل کرده اند، از این جهت بنابراین قابل برای وسوخ است. و از این که میگه مختلف امری حدیثه، اینم دلیل بر ضعف نیست، میگه روایات مختلف مختلفی در حدیث آورده. خب بله، گاهی اوقات ممکنه یه راوی روایات متعددی حتی ضد و نقیض نقل کنن، زیرا شنیدن از امام. و ما دیدیم در داستان داوود ضربی داوود رقی که مختلط دو امر متفاوت را خود امام علیه السلام به راوی گفته، حالا بر اساس هر مصلحتی که امام گاهی اختلاف بین اصحاب را خودش ایجاد میکرد. از بنابراین علاوه بر این که گفتن پس این آقای عبدالمؤمنم ضعفی درش نیست، بعد از اینکه بزرگان و اجلایی از اون نقل حدیث کردن. علاوه بر این که یه مطلب دیگر این که در مقام هست او اینه که روایت از کنم بزرگ مرحوم شیخ طوسی بعض از روایات را از ابن ولید نقل کرده. ابن ولید هم طریق نشد تا امام علیه السلام بیان کرده. برای اینکه بر یه مقداری در بحث رجال توجه داشته باشید، به عرضتون برسانم که ببینید مرحوم مفید و شیخ، مرحوم صدوق و شیخ، این دو بزرگوار معمولا نقل حدیث از کتاب میکنند، یعنی کتب اصحاب ما به دست این بزرگواران که رسیده از اول شروع میکنند اسم صاحب کتاب را میبرند، بعد از صاحب کتاب سند را تا امام نقل میکنند، اون وقت در آخر این کتاب هاشون سند خودشون را تا صاحب کتاب آوردن که به این میگن مشیخه. مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از کافی نقل حدیث کرده، بعد اون وقت کافی سندش را تا امام رسونده، شیخ در آخر کتاب تهذیب سند خودش را به کتاب کافی نقل میکنه، به این میگن مشیخه. مشیخه دلی کلینی این کار نکرده، مرحوم کلینی از همان اول هرچه حدیثی نقل میکنه مستقیما خودش شنیده یا در کتاب دیده از صاحب کتاب مستقیما نقل میکنه و اینکه باز مشیخه ای دیگه نیاورده. اون وقت در این مشیخه که عبارت از طریقی که صدوق و مرحوم شیخ تا صاحب کتاب آوردن، به این مشایخی که بین این دو بزرگوار تا صاحب کتاب بوده به این میگن مشیخه. مرحوم شیخ طوسی یکی از مشایخ و از به اصطلاح افرادی که نقل حدیث کرده از ابن وریده. ابن ورید استاد مرحوم صدوق بوده، صدوق متقدم بر شیخ بوده، بلکه متقدم بر مرحوم مفید بوده. اول کلینی، بعد از کلینی مرحوم صدوق بوده، صدوق استاد مرحوم مفید، مفید استاد شیخه. اون وقت شیخ گاهی نقل سند روایت را از کتاب ابن ولید نقل کرده و سند خودش را تا کتاب ابن ولید به عنوان مشیخه بیان کرده. اون وقت شیخ سندی که از ابن ولید تا امام علیه السلام آورده، یک در این سند یکیشم عبدالمؤمنه و تصریح کرده که این روایت معتبره و بعد از این که معتبره منشه که بس عبدالمؤمن که در این طریق قرار گرفته روایتش معتبر و مقابل قبوله. للا بحث سندی که بعض فضلا ذکردن قابل مناقشه نیست، روایت از نظر سند درسته، اما از نظر دلالت این مقدار را ما میخوام استفاده کنیم که امام میگه چون ضایع کرده نطفه را و در محلی که خدا اجازه نداده نطفه را ریخته، از این جهت مستحق تعذیب زیادتر و 20 تازیانه. پس این به ما یاد میده که هر جا بدون امر خدا نطفه در اونجا ریخته بشه شرعاً حرامه. یکیش هم همین مورده که زنی نطفه مرد اجنبی را در ذهن خودش قرار بده. بله؟ اینا ظاهرش که علت تامه دیگه. بله؟ قرار دادن نطفه، بله؟ خب جز اله باشه، بسیار خب جز اله باشه، هر دوش با هم در اینجا موجوده، هم بدون اجازه. بله؟
در جایی که نطفه در جای دیده گرفته بشه که بچه میشه، تذیه اغلایی نیست آجا، تذیه اغلایی نیست.
اگه اغلاییت شرطه اینجا داری نگاه شو که از باب اغلاییت که میگه برای این که چون وقتی که بعد معنیش این تضییع شرعی دیگه، امام داره میگه این عمل تضییع است، ضایع کردن، زیرا این که در جایی جایزه که فقط همسر باشه یا ملک یمین باشه. پس نه 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 نه، هم وقتی که در نفس وارد شده الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ما سوای این از نظر شرع تضییع. خب تا به اینجا اجازه اگه بیدیم خیلی مطا اگه بشیم دیگه به جایی میخواییم چند سباه این بحث تمام بشه. بله
آیا این که حدیث ایشون و داره میفرماید قبل از این که توقف کنه ما باید به این عمل کنیم که امام فرمود یا بعد از
نه حتی بعد از توقف هم اینها بعض از دلمقال دست حدیث نقد حدیث خائن نبودند. مثلا علی بن ابی حمزه ارادت فوق العاده به امام صادق داشته، روایاتی که از امام صادق نقل کنه ولو بعد از توقفش هم فرض کردیم که امام صادق را قبول داره و در نقل حدیث دروغگو نیست. البته معلومه که روایات قبل از این توقفش و قبل از انحرافش معتبرتر یقینا. خب تا به اینجا فضلای محترم، ببینیم ما از سراح وارد شدیم، خواستیم بگیم به این که قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن ممنوعه. راه اول عبارت شد از وجوب حفظ فرج که بر زن و مرد حفظ فرج واجب شد طبق آیات شریفی که گذشت. راه دوم این بود که دیدیم فرمود اجتناب از کنم حضورتون که ما زهرم چون فرمود آیش ما زهرم اینها و ما بطن که طبق اون آیه شریفه امر کرد که از هم امر زشتی به هر امر فاحشی باید اجتناب کرد. فاحشه را هم تفسیر کردیم به هر عملی که ناپسند و ناجور باشه از دیدگاه شرع مقدس اسلام. یا سوم از ادله عبارت بود از هفت یا شش روایتی که در این روایات رسماً خواستیم استیناس کنیم که قرار دادن منی زن مرد اجنبی در رحم زن مسلماً ممنوع قدن اجنبیه که بینشون زواج یا ملک یمین نباشه، قرار دادن چنین نطفه‌ای در رحم او مطلقا ممنوعه ولو مباشرت با جماع نشود. چهارمین دلیلی که به نظر من این از همه شاید مهمتر باشه عبارت از ارتکاز متشرعه. ببینید کسی که به تاریخ مراجعه کنه به خوبی میبینه که در تاریخ بخصوص جاهلیت رسم بوده که زنان خودشون یا کنیزانشون را دختران خودشون یا کنیزشون را میدادن در اختیار خانواده های مثلا محترم شجاع غیر ذالک برای اینکه از اونها نطفه منعقد بشه و فرزندی که به دنیا بیاد مثلا صاحب خصلت اون آبایش باشه. این یک امر مستنکری در جاهلیت نبود، بلکه میگن در جاهلیت فلومه رواج داشت. از این که در نقل ها هم هست که حتی ذوات الاعلام بودند و در مکه فراوان، معلوم شد اونقدر مسئله زنا یک امر فوق العاده مستنکری نبوده. خب از اون رفیق دومی و تعبیر حتی ابن ابی الحدید خود زنا و فرزند زنا بوده، یه چیز مهمی که ان این نبوده که حالا داستان خبیث معاویه که ملحق کرد بس کنم که عبید الله را به خودش از زیاد را به خودش ملحق کرد، خود در مجلس علنا گفتن بله از کنم ابی سفیان وارد شد و دنبال یک زن میگشت که خودش را تخلیه کنه، گفتن به این که مثلا این زنی که هست رفت و بعد با افتخار معاویه مجلس جشنی وفا کرد و زیاد ابن عوی را به خودش ملحق کرد و از اینجا به بعد بگه زیاد ابن عوی سفیان. یعنی وقتی که نگاه میکنه آدم در تاریخ کن این یک امر متداولی بوده، اونقدر هم مستنکر در قرآن بخصوص در اعراب جاهلیت نبوده. خب خب اگر این مسئله بعد بفرمایید این چی شد؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی را، نگاه میکردم دیشب در جلد 20 جامع الاحادیث نزدیک 100 صفحه ابواب مختلفی فضلا نقل میکنه از شدت اجتناب مرد نامحرم با زن نامحرم، به این اندازه که حتی در یک اتاق در یک منزل جمع نشن، جمع شدنشون موجب برای شیطان است و بلکه فتوا به حرمت دادند و حتی گفتن نماز در جای خلوت باطله. دستور در قرآن لا یخزعن بالقول، یک معنی حتی در حرف زدن زنها خوز از کنند که با قنج و دلا صحبت نکنند. فیتمع الذی فی قلبه مرض، یادم باز نمیره این داستان، ما طلبه بودیم از جل مخان یعنی سجده سلسل ما بود، گاهی میرفتیم پای منبر این آیه شریعتی که در این قانون نشه حقایق تیم باز کنند که کجا بود، همین چارباغ بود که الان هم ساختمانش هست، پدر دکتر شریعتی محمد تقی. محمد تقی شریعتی طلبه بود، بعد از طلبگی گوهان دل کلاهش زمان رضا شاه پای سخنرانی میکرد. یادم نمیره این خاطره که یه شبی پایدم نوره ایشون بودیم، این شاید مثلا 70 قبل اونجا اکشتن ایشم میگفتش که دعبه بعد از آیه شریفه ولا یخزعن بالقول که وارد شد، زنان مسلمان وقتی میخواستن حرف بزنن توی دهنشون آلو یا چیزی میداشتن که دهنشون صداشون خشن بشه و اونطور نشه. خب حالا این دین مقدس اسلامی که این چند تا از آیات رو من یادداشت کردم براتون که خود آیات کریمه قرآن چقدر در این جهت اهمیت میده و تکرار میکنه که به هیچ وجه من الوجوب بین مرد و زن تماس حاصل نشه. حتی در بعض از روایات داره که وقتی زن از وسط طریق نره، از کنار طریق بره. باز اینم ما در نجف اول که بارا شده بودیم میدیدیم بعض از زنها به مجردی که مردی از بیرون میامد میشستن کنار دیوار تا مرد بگذره. البته دیگه بعد این حالات به هم خورد، ولی اول این مسئله در بین زنان عرب بود. آیات شریفی که در این مقام بارش شده مثلا لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، مواضع زینت را از کنن نشون ندن. قل للمؤمنات یغضضن من امصارهن، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، یا بل قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح. زنایی که پیر شدن مانعی نده که جلبابشون رو بندازن، جلباب یعنی اون چادر روی رو بندازن. خب اینا خود آیات و قرآن کاملا نشون میده که کمال تحفظ بر ناموس بین زن و مرد مورد ترغیب بوده، منتها پیغمبر اکرم که بیداد کرده در این روایات. داستان اون حوله عطاره که از کنن عطفروش خاندان پیغمبر بود که از کنن آمده یه مرتبه با مردش درگیر شده بود و دعوایی شده بود که پیغمبر اکرم 2 صفحه چقدر قسمهای قلاز شداد میخوره برای اینکه باید زن چقدر خودش را متحفظه کنه و نسبت به ماسوای شوهر چقدر باید دوری بجویه. یا داستان حضرت زهرا که انسانی که پیغمبر اکرم کور وارد شد، حفظه و عایشه بودن در مورد به این که چرا نشستی برید، گفتن آقا این که کوره، فرمید که شما کور را میبینید، چرا شما نشستید در اون جایی که مرد اجنبی را ببینید. خب این همه آیات و این همه روایات واقعا به قول عرض کنم که کدام شرطی برای یک فقیه باقی میمانه که ارتکاب شرع مقدس اسلام بر کمال تحفظ بر فرج زن است از ماسوای شوهر، اون هم بدو منظور، هم التزاز جنسی برده نشه و هم این که ولدی منعقد نشه از صوت از منم که التقاط و چیز اختلاط حرام. خب با توجه به این همه روایات جای شک نیست که کسی بگوید که ارتکازش متشرعه به ما هم متشرعه بر عدم ورود منی مرد اجنبی به فرج زن اجنبیه است. کسی میتونه حرف بزنه؟ این شارعی که این همه تن بگیم آزد زنها را سوره یوسف بهشون تعلیم نکنی چون ممکنه خطرناک باشه، زنان را در حجره های مشرف بر کوچه ها اسکان ندید، آخه این همه تحرزای به این شدیدی، این باشن مشک داریم در این که مسلمن ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه بر اجتناب از داخل کردن منی مرد اجنبی در فرج زن اجنبی است. لذا به نظر من همونطوری که آیه محسنی هم در این کتابش آورده، این ارتکازی ارتکاز قطعی و مسلمیه، بنابراین بهترین شاید دلیل بر عدم جواز همون ارتکاز متشرعه باشه. بنابراین این هم بچه چهار. پنجمین بچه‌ای که برای حرمت این میتوان ذکر فضلای عزیز اصالت الاحتیاطی است که آقای میرزا و غیر ایشون گفتند. این بچه پنجم رو میذارن کمی عنایت کنید. ببینید آیون در دین مقدس اسلام به قول مرحوم محقق اردبیلی که با اون مقام قدس و ورعش میگه دین اسلام دین سمحه سهله است و اعتراض میکنه به فقها که چرا انقدر مشکل میگیرید، در این حال شکی در این نیست که در دین مقدس اسلام در مواردی احتیاط را اصل قرار داده. خب کلیش که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این که به جای خودش مسلم، حالا این خیر یا به معنای وجوبه یا لااقل به معنای رجحانه، مسلمه که عند الشبهه انسان توقف کنه و احتیاط کنه قطعا مطلوب عند الشارعه، منتها در مورد فروج و همینطور نفوس و همچنین اموال اصل احتیاط را شارع مقدس امضا که کرده بمانه، بلکه تأکید برش کرده که فرموده است امر شدید فر بسیار شدیده و منحل ولد تا می توانید در امر فر احتیاط را رعایت کنید. خب در مقام این که اصل در فروج احتیاط، دو تقریب فضلا شده. تقریب اول را مرحوم محقق نائینی ذکر کرده، یا بشون پسرم زیدتر که اینه یاد بگیری یک چیزه به در خودی در همه جا. تقریب اول اینه که آیه میرزای نائینی یه اصلی را تأسیس کردن که اون اصل اینه، میگن اگر بنا شد که امر ترخیصی، حکم ترخیصی چه وضعی چه تکلیفی معلق بر یک امر وجودی شد، اینجا معناش اینه که اگر اون امر وجودی احراز نشود احتیاط لازمه. مثلا شارع مقدس مسئله تمتع از زنان را معلق بر یک امر وجودی کرده، گفته است که حرام من تمتع از زنان الا علا ازواجهن، مگر نسبت به همسران یا نسبت به ما ملکت ایمان ها. هر جایی که یک ترخیصی، حالا وضع تکلیفی مثل همین، شما حق داری تمتع ببرید اما به شرط اینکه زوج زوجه باشه یا ملک یمین باشه. ترخیص یعنی جواز تمتع بردن معلق شده به یک امر وجودی به معنای زوجیت یا ملک یمین یا حکم وضعی. مثلا حلال است، مالک میشه کسی که حیازت کنه، هر کسی مالی را حیازت کرد مالک میشه. امر ملکیت که یک امر وضعی است معلق شده برای امر وجودی. اگر این قاعده رو، پس قاعده اینه که هر حکم وضعی یا حکم تکلیفی که معلق شد بر یک امر وجودی، عند شک اون حکم تکلیفی یا حکم وضعی منتفیه. آقای میرزا میگه این اصل اولیه است و لذا نیاز هم نداریم ما به این که تمسک کنیم به دلیل قطع عند الشبه، زیرا وقتی که شارع مقدس ترخیصش را معلق کرد بر یک امر وجودی، دیگه با نبود اون امر وجودی ترخیص منتفیه. حالا یکی از موارد ترخیص تمتع بردن از زن، یا اینکه مثلا مستولده کردن استیداد زن، این معلق بده بر زوجیت. اگر زوجیت هست ترخیص در تمتع و ترخیص در استیداد زن ثابته. بنابراین اگر ما شک کردیم، کافی شک در نفی ترخیص و دیگه محتاج جای رجوع به اصالت البراءه نیست. همین انقدر ثابت نشد امر ترخیصی، کافی در اثبات و حرمته. خب بر این اساس اگر زوجیت ثابت نشد، ملک یمین ثابت نشد، دیگه هر گونه تمتع از فرج، چه به استیداد، چه به جماع، چه به غیر ذالک ممنوعه. این یه قاعده کلیست ایشون ترسیم میکنه و میگه ما در شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه اندشک تمسک به اصل براءت غلطه، بلکه باید تمسک به دلیل من کرد. بعضی از اوقات هم اشکال شده که نه آقا، ما میتونیم گاهی رجوع هم بکنیم به اصل، مثل این که اگر کسی یک زوجه صغیره ای داشت و شک کرد که آیا رضا محرم حاصل شده یا نه، استصحاب میکنه عدم حصول رضا را. این نه وارد نیست، این چون استصحاب اصل محرزه، در حقیقت اثبات کرده که خارج از دایره تجوید و هم نیامده. خب این فرمایشی که آقای نانی در کلیه در حاشیه از کنم عروه در این مسئله را ترک کرده. خب برای این اساس پس اصالت الاحتیاط ثابت میشه. این یک راه. راه دیگر اصالت الاحتیاط در فروج و دماء و امثال ذالک، خب روایات در مورد نفوس، خب الا ماشاءالله و معلومه. اما در مورد فروج چند تا روایات را ما به عرضتون برسانیم. این روایات رو ملاحظه کنید که در مورد فروج از کنم آمده. یکی از روایات که در مقام آمده اینه، معتبر شعیب الحداد قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرأك السلام، خدمت امام رسیده یکی از دوستان شما سلام بهتون رسون، وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته، اون زنم حاضر شده با این دوستان شما ازدواج کنه، و اعجبه بعض شأنها، نگاه هم کرده خوشش آمده، مثل اون طلبه ای که در اون وقتی که ما طلبه بودیم یک کتاب یک مجله منتشر میشه در اینجا از نام مرد امروز، این از کنم مجله زیاد مسخره میکرد آخوندارا، به اینجوری شعر نشود در شهر قم اون شیخ که گوید سخن از دین، افکن نظر بر فکر بنده مسکین، زد زیرش و گفتیم چیه ای مرد ملائین، گفت این فکر است این فکر است، از داستان حسین منجنه در اونجا نوشته، به این که نوشته و یادم میاد که یک طلبه عاشق یک دختری شده بود و هر چی نمیکار میاد فایده نباشه، در رفت به دانشجو متوسط شد، خود چپا میکنی شما دانشجو این دختر ها زود به شما عشق میبردن، ما هر چی میکنیم این به ما اعتنا نمیکنه، گفت شیخنا در مسیر این دختر بیست، وقتی که میاد یک سنگی به طرفش پرت کن، توجه رو به شما که بیدا کرد یک شعری بخوان تا بفهمه که تو عاشقشی، در نشه که این طلبه هم یک سنگی را یک چیلی پرت کرد به طرف این دختر، تا برگشت نگاه کرد گفت داشت عباس خلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، این دخترم اخماش به هم کشید و گذشت و رفت توش، شیخ رفت پیش این دانشجو گفت بابا ما که نفهمیدیم این به ما اعتنایی نکرد، بعد شد روحاتش هم تحت شد، گفت من چیکار کردی؟ گفت یه سنگی پرت کردن نزدیک بودش هم بخوره، این 2-3 کیلو وزنش بود، بعد این شعر خوندم، گفت آخون اولا سنگی کوچک آدم پرت میکنه، ثانیا شعر مناسب داشت، عباس قلی خان چه؟ این مطلب رفت در باره بامی قرار گرفت، بعد میگه نه اونجا نشود، سنگ کلی زد خود به پرده این دخترش، تا نگاه کرد به بالا گفت شب به از کار فاعل و مفعول، میخورم تا سحر برای لول، یعنی که خونده که کنه نه داشت شروع کردید خونده من فاعل و مفعول و میخوندیم، بعد مقصودیم اینست که حالا این آهم اعجبه او بعد شعنه ها، این بعضی از دوستان شما شعن این خانم به خوشش آمده، وقت کان لها زوجون فتلق علا غیر سنه، این زوج امینه طلاق داده به غیر سنه چه کنه، وقت کره ان یقدم علا تزویجها حتی یستعمر که، دوست نداره که با این ازدواج کنه بگه اینکه جناب عالی امر کنی و اجازه بدی، فتكون انت تأمره، شما اگر امر کردی ازدواج میکنه، فقال ابو عبدالله علیه السلام هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاج فلا یتزوجها، دیگه بالاتر از این نمیشه، در مورد امر ازدواج خیلی شدیده، بعد بچه هم از او حاصل میشه، ما این کار رو نمی کنیم، اینم این کار رو نکنه، روایت در وسائل چاپ محصه اولالبیت جلد 14 صفحه 193 حدیث اول که در این رابطه بعضتون رسوندم که اینجا امام میگه نوال فرج و امر الفرج شدید به منهج به دو جهت، هم خودی امر فرج شدیده و علاوه که منهج ولد و نحن نحتاج فلا یتزوج صلی الله